رفتیم همه جانبه، مورد تهاجمیم، چین هست، روسیه هست، ترکیه هست، میبینیم دیگه. آی ترامپ شب خوابم که هست خواب میبینی که مثلا تو خواب چند تا کشور داره تحریم میکنه یا چند ده نفر دیگر. ولی این حل خواهد شد. ولی اونچه که فکر میکنید از طریق سازوکارهای داخلی میتونه تسهیل بشه و به معدنکار رو کمک بکنه چی هست؟
روی بخش حمایت که صحبت میکنیم، البته نظر من اینه، این حمایت نه تو بخش معدن خیلی لازمه نه تو بخش فرآوری. ما خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. اون جایی که خیلی لازمه کمک بشه و براش فکر بشه، برنامه ریزی بشه و استراتژیک فکر بشه، بازارهای بین المللی. ببینید تحقیقات بازار اگه به درستی بخواد انجام بشه، یه کار بسیار هزینه بره، بسیار پرهزینه است. اینجا اونجاییه که مشاوران دولتی، آدمهای با دانش دانشگاه ها میتونن به ما کمک کنن برای اینکه این پروسه به خوبی انجام بشه.
انجمن ملی سنگ خودش نیومده این کار رو بکنه؟ شما از دانشگاه ها کمک نگرفتید؟ به هر حال به عنوان یک نهاد بخش خصوصی میتونه که قدرتمندتر بشه؟
انجمن نتونسته درخواستای ما رو تو این سالها پاسخ بده. من یه جایی از صحبتم گفتم که ما به همگرایی خودمون خیلی اعتقاد پیدا کردیم. فکر میکنم ما یک شرکتی رو تو صنعت سنگ تونستیم ایجاد کنیم با 60 نفر از همکارانمون تو زمینه معدن و کارخونه جات، که خیلی از این یه دلیل مهم برای این همگرایی پوشش دادن یه سری نقاط ضعفی بوده که به نظر من انجمن و دولت توی برطرف کردن اون کوتاهی کردن یا ناتوان بودن.
اگر بخوایم که ما برای ارتقای کالای ایرانی تلاش همدلانه و در این حال همگرایی مؤثر رو پدید بیاریم، مسلما باید که در شناخت منافع و مسیرها هم بکوشیم. آیا شما و همکارانتون تونستید که در فضای موجود اقتصادی و فنی و صنعتی حوزه معدن، اونم سنگ‌های گرانیت، به این نقطه دست پیدا کنید؟
بله، به هر حال اتفاقاتی که توی این سال‌ها افتاده باعث پیشرفت معدن شده، باعث شده که دانش‌های جدید وارد بشه به کشور ما. ولی میدونید همیشه توی حلقه‌های حلقه مفقوده‌ای هست. مثلا شما تکنولوژی رو وارد کردی ولی دانش رو وارد نکردی، دانش اومده اپراتور لازم رو ندارید. همیشه یک حلقه مفقوده‌ای هست که کار رو نمیتونید 100% اونطور که شایسته است به انجام برسونی. نیاز به نیروی یه خورده بزرگتر هست که همه قسمت‌های مختلف این پازل رو به درستی کنار هم بچینه تا در نهایت یه تصویر زیباتر بتونیم ببینیم.
چرا دست به این کارهای ناقص زده میشه؟
ببینید
این کارهای ناقص بخش دولت انجام میده؟
نه الزاماً. نگاه کنید، فرض کنید که الان بهترین کشور تولید کننده لوازم سنگ ایتالیاست. شما کما اینکه این اتفاق زیاد میفته، میری بهترین دستگاه رو از ایتالیا میخری میاری توی ایران، ولی اپراتوری نداری که با این کار کنه، تکنسیانی نداری که اینو تعمیر کنه، مدیری نداری که بتونه مدیریت کنه. اینجا ضعف منابع انسانیه. بله، میشه گفت که دولت اینجا مقصره. اونجایی که آموزش و پرورش نیروی انسانی موثری رو که تو میخوای تو بخشای مختلف برات فراهم نکرده، بنابراین تو مجبوری مدیر تربیت کنی، پرسنل تربیت کنی، تکنسیان تربیت کنی و طول عمر اینها تو مجموعه تو کوتاه.
آموزش و پرورش یا آموزش عالی؟ چون رشته
معدن
مدرن
آموزش پرورش عالی و آموزش عالی هر دوش یه بخشی از کار فرهنگه، فرهنگ تلاش، فرهنگ نظم، اینا مال آموزش پرورشه و یه بخشیش مال آموزش عالیه. به نظر من ما تو هر دو بخش، چه بخش فرهنگی، من کم میبینم این روزا کسایی رو که با عشق کار کنن. مهم نیست که کارشون چی باشه، کوچیک یا بزرگ، ولی با عشق کارشون رو انجام نمیدن. ممکنه شما رئیسه، اینو زیاد میبینیم، شما رئیسه کارخونه ای که بهش افتخار نمیکنی، یا کارگر اون کارخونه ای که به کارت افتخار نمیکنی، یا حسابدار اون کارخونه ای. ما هیچ کدوم به کار ما افتخار نمیکنیم و این یه مشکل فرد. من بسیار افتخار میکنم، بسیار افتخار میکنم و واقعا اینو میگم. همیشه توی خلوت خودم به خودم یادآوری میکنم که همینی که الان هست شایستگی تو نبوده، خیلی بیشتر به تو دادن، خیلی توجه کن بهش، حتما خیلی افتخار میکنم. من خب با افتخار خوب. یک سنگبر هستم.
زنده باشید. البته شما معدندارم هستید خودتون.
بله
هم معدن دارید و هم تولید کننده سنگ گرانیت در ایران. خب به هر حال مدیریت و مسئولیت این کار خیلی مهمه. اتفاقا زمان اینها شیرین خواهد بود که آدم بتوانه با مشکلات متعددی در این مسیر تولید و فراوری و ارزش آفرینی کالا در ایران یا هر جای جهان که هست روبرو بشه. این که راحت به دست بیاد یا این که فرض کنید مثلا سنگ شما رو من بخرم یا سودی روش بکشم بفروشم، من هیچ هنری نکردم. هنر اونجاییه که در پیچ و خم معدن در تاریک و سرما و گرمای اونجا شما بتونید که سنگی رو یا قطعاتی رو به دست بیارید و بعد براش طرحی داشته باشید که این به یک محصول با ارزش تبدیل بشه. اینا نقاط ارزشمندیه.
بله حتما. من باید دو جا از حرفای شما وام بگیرم. یکی اونجا که به راحتی من یه سنگی رو بخرم به یکی بفروشم، من میخوام یک انتقادی به بازرگانای محترمی که تو صنف ما کار میکنن داشته باشم. همیشه بازرگانای صنف ما از این ناراضین که معادن تمام کمال پشت ما نیستن، کارخونه ها نیستن. واقعیتش اینه که بسیاری از بازرگان ها هم تمام و کمال در جلوی این صف نیستن. اونها سودی رو که مطالبه میکنن سود خیلی بالاییه، سود منصفانه نیست، مشارکتی نیست با کارخونه ها و معادن، و این یکی از اون حلقه های گم شده این کاره. اگر هممون منصفانه تر به موضوع نگاه کنیم حتما میتونیم این کار رو ببریم جلو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما به نقطه‌ای در اقتصاد ایران اشاره کردید که وجه مشترکی در همه حوزه‌ها پیدا می‌کنه و اونم انصاف عملیاتی و تجاری خدماتی است بعد از حلقه تولید. شما دارید برنامه کالای ایرانی رو گوش میکنید خانم آقایان، به طور زنده و مستقیم ساعت دقیقا 10:36 دقیقه روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه شد و امروز سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام هست، روز اکرام. این روز رو بهتون شاد باش میگم. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، داریم درباره تولید سنگ گرانیت یا سنگ خارا در ایران صحبت میکنیم، یکی از سنگهای بسیار گران قیمت و پرمصرف و با دامنه استفاده بسیار. اگه در این باره چیزی میدونید یا نکته هست که لازم هست بپرسین از آقای مهندس حسینی که خودشون معدندار و تولید کننده هستن، به 30036 37 برای ما پیام کوتاه بفرستین. 30036 37. بخش دیگری از گوش خانم نعمت‌زاده آماده است، میشنویم.
باشید جناب.
سلام علیکم.
زنده باشید. دیدم دارید نظارت میکنید که درست تیشه بزنن. بله، درسته؟
بله بله. اینا تیشه میزنن به خاطر اینکه سنگ استحکاکی پیدا کنه تو حیات خونه کار میشه، بارندگی میشه، اینا به حساب لیز نخوره. این تیشه به خاطر همین.
سنگ چه سنگی هست؟
این سنگ کریستاله. کریستاله تیش نمیخوره. سنگ چینی هم از نظر جنسی.
چند سال تولید کننده هستید؟
الان نزدیک 25 سال هستش که.
تو این 25 سالی که تولید کننده بودید، کنار تولیدات خودتون سنگ خارجی هم فروختید یا از وارد کننده سنگ های خارجی خرید کردید که تو این سوله به این بزرگی بفروشید؟
بله، از وارد کننده ها میخریم و اینجا به مرز فروش میذاریم.
الان سنگ مرمریت خارجی در مقایسه با ایرانی چقدر؟
چندین برابره، بعضا 2-4 برابر میشه. از نظر مرغوبیتش کیفیتش مقدار بهتره، کیفیت برششون. اگر نه از نظر سنگ، سنگای خودمون خیلی سنگای خوبیه.
یعنی سنگ خودمون از سنگ خارجی خام بهتر هست، ولی سنگ خارجی چون با تجهیزات بهتر برش میخوره. بله. زیباتر و بهتر جلوه میکنه.
بله بله، دقیقا همینجور. به هر حال سنگای خارجی مشتری خودش را داره به خاطر گرون بودن قیمتش، ولی 90% ایرانی ها رو بازم انتخاب کنه به دلیل قیمتش.
یعنی باز بحث بودجه است.
بله بحث بودجه است.
همینجا الان دارید نمونه خارجی رو که بخوایم مقایسه کنیم، سنگ مرمریت یا گرانیت با نمونه ایرانیش، این شفاف شما میگید به خاطر استفاده از تجهیزات برش بهتر؟
بله، مثلا همین ترکیه نزدیک خودمون کیفیتشون خیلی خوبه. الان این هستش سنگ امپرادور مثلا.
کدوم یکی؟
بله
بله بله. نه از ترکیه وارد ایران شده؟
بله از ترکیه.
ترکیه تجهیزات فراوری سنگش غنی هست.
100% خیلی بهتر از ایران.
خب الان همین نمونه ایرانیش کجاست ببینم چقدر بهتره قیافش؟
نداریم مثل این ولی شبیهش داریم که با این خیلی تفاوت داره. الان اینجا موجود نیست که خدمتتون بگم.
این خیلی سنگ قشنگیه.
خیلی زیباتره، کیفیت صاب و ایناش هم بهتره 100%. خیلی بودجه ای ندارن به خاطر دستگاهاشونو تجهیز کنن. اگه از طرف دولت حمایت بشه 100% چیزی از خارج کم نداره. حمایت از طرف دولت که مثلا وامایی بتونن بدن که تقریبا دقیقاً 20-30% کارخونه ها میتونن خوب کار کنن. 70%ش به دلیل هزینه های گرون نمیتونن کار کنن. اگه وامی از طرف دولت مثلا پرداخت بشه، دستگاه های بیارن، حالا اقصا که دستگاه ها تجهیز، حتی اینجا دستگاه خوب هست که قیمتش مناسب باشه، بتونن وامی بدن، فکر کنم همه بتونن کار کنن.
سنگ گرانیت نمونه خارجیش الان مثل مربعی چقدر هست؟
قیمت ها متغیره. یه زمانی مثلا از 2 سال پیش تا یا 1 سال پیش تا حالا قیمت ها چندین برابر شده به دلیل دلاری که بوده، سنگی بوده که به فرض مثال 120 تومن بوده، الان همون
خارجی؟
بله 120 تومن بوده، الان همون 900 تومن یا بالا 1 تومن شده.
ایرانی چقدر تغییر کرده؟
ایران خیلی تغییر نکرده، با اینکه گرونی بوده. مثلا سنگی که بوده به فرض متر 50,000 تومان الان شده 57,000 تومان، 55,000. همین الماسی که از خارج میاد، الماسی که واسه از برش از معدن بگیر که برای سیم برش از تا کارخونه ها که دیکس و الماس استفاده میکنن، همشون الان چندین برابر شدن.
یعنی الماس برش ایرانی ما نداریم؟
چرا داریم، ولی همون هم مواد اولیه‌اش از خارج میاد، یعنی خیلی فرقی نمیکنه. چه بسا از همون چین که میاد مناسب تر از خود ایرانی هم در میاد.
بله
بله. خب اینا 100% اثر داره رو گرونی سنگ و اینا.
الان حقوق ماهیانه یک کارگر معدن چقدر است؟
دیگه بستگی داره، بستگی همون در واقع همون حقوقیه که اداره کار مشخص کرده، حالا یه درصدی بیشتر میدن به خاطر سختی کارش.
شما هم تو معدن کار کردی؟
بله خودم هم بودم دیگه.
چند سال کار کردی؟
دیگه بودیم همزم هستیم دیگه، حقوق الان 15 سالی میشه.
خیلی ازتون متشکرم، زنده باشید.
قربان شما، خیلی من.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی پا به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو میدونی همراه و هم صدای تو
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب شنوندگان عزیز، دارید به طور زنده و مستقیم برنامه کالا ایرانی رو به تهیه کنندگی سرکار خانم سلطانی میشنوید. اگر موافق باشید بیشتر صحبت بکنم با آقای مهندس حسینی از معدنداران و تولید کنندگان سنگ گرانیت. پیام کوتاه شما شنوندگان هم به طور فزایندهی برنامه تحت تاثیر خودش قرار داده. مایلم که هم درباره گزارشی که شنیدیم از خانم نعمت‌زاده صحبت بکنم و همین که به پیام های کوتاه شنوندگان عزیز توجه نشون بدیم تا امان میپرسم. آقای مهندس، بحث طولی شما اشاره کردی در دو حوزه خودش، یا بهتر حوزه شما رو بگیم 3 تا، معدن، فراوری سنگ بعد از استخراج معدن و بعد عرضه اون در بازار. یه اشاره کردید به این که در تجارت سنگ عرضه اون به مردم منصفانه و درست برسه بهتر خواهد بود. اینطور استنباط کردم از نقدی که مطرح کردید. واقعا اینطور هست؟ جریان عرضه مناسبه به نظر شما؟
ببینید، من کمی متفاوت بود حرفم با صحبت شما. صحبت من قبل از مصرف کننده بود که حتما اون در جای خودش و قیمتی که برای مصرف کننده تمام میشه باید صحبت بشه. بحث من تقسیم و تسهیم اون سود بین این سه بخش بود که به نظر من
یعنی شما دارید ارزون میفروشید؟
نه، بازرگان ها نه در حوزه داخلی، در حوزه خارجی، در حوزه صادرات دو تا اشکال بهشون وارده. البته عده‌ای هستن که به خوبی کار میکنن، ولی اون دو تا اشکالی که هست، یا کارشون رو به اندازه کافی به خوبی نمیتونن انجام بدن و سنگ رو به اون قیمت بازار نمیتونن بفروشن، بنابراین میان سنگ رو ارزان‌تر میخرن. مشکل دوم اینه که سنگ رو به قیمت واقعیش فروشن، ولی درصدی که از اون سود برمیدارن منصفانه نیست. بحث من و عرض من تو این بخش.
خب این به نظر میاد قابل حل به جهت اینکه در حوزه تجارت اینها داره فرموله و در این حال هزینه های تمام شده نقل و انتقال هست، انبارداری هست، خواب سرمایه است. از شما تولید کنندگان که به صورت امانی نمیبرن، امانی میبرن؟
ببینید من چند تا مطلب رو فکر کنم باید بگم پس برای آشنا شدن بیشتر با صنف سنگ. یکی این که بله فرمول هست، ولی متاسفانه تو کشور ما خیلی فرمول ها رعایت نمیشه.
شما توی این قابل دوام نیست دیگه قرار باشه که
تا الان که دوام آورده. من راهی که خودم میرم اینه که ترجیح میدم که کل پروسه رو کامل انجام بدم تا از منافعش بهره مند بشم، در حالی که اگر اون بخش رو به درستی کارش رو انجام میداد منم تمرکزم روی یه بخش میذاشتم و تو اون بخش موفق تر میشد.
متوجه شدم.
این مطلب اول. مطلب دوم در خصوص امانی بودن. یه اشکال صنف سنگ وارده و این واقعا به خود صنف سنگ وارده. صنف سنگ خیلی وقتا ارزش کالایی که داره باش کار میکنه رو متوجه نیست. ما یک چیزایی داریم اصلا عجیبه. فکر میکنم مثلا؟ تا 3 سال پیش بعضی از همکارای ما سنگ رو 1 ساله یا 2 ساله میفروختن و این خیلی عجیبه و خیلی نامناسب بود. ما به سختی الان تونستیم درصد نقدینگی فروش رو بالا ببریم، اونم تو شرایط اقتصادی که نقدینگی خیلی پایینه و ارزش پول ماهیانه داره میاد پایین. بخشی از مشکلات خود ما هستیم، خود همکارای ما هستن. این امانی فروختنه یا بله اینا به نظر یعنی هر جایی که مشکلی پیش اومده از قیمت کم کردن یا اومدن تو شرط پرداخت همکاری کردن و راه اومدن و این هم ارزش کارشون رو کم کرده، همین که در نهایت خیلی به ضرر صنف شده.
چیزی که من در نمایشگاه صنعت ساختمان دیدم و نمایشگاهی که به طور مشخص تولید کنندگان و عرضه کنندگان سنگ بودن این است که فناوری های روز مثل نمایشگاه مجازی به کمک شماها آمده. شرکت ها عموما دارای وبسایت هستن، محصولاتشون رو حتی شکل بسته‌بندی قطعات سنگ در سایز هایی که سفارش داده میشه رو دارن عرضه میکنن به همراه مشخصات کاملی که براحتی میشه قیمت گرفت. بنابراین به نظر میاد که یک بازار متشکلی الان وجود داره.
اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید من سوالتون رو متوجه نمیشم.
عرض کردم فناوری مثل فناوری فضای مجازی و همچنین اینترنت به عنوان یه
ببینید اگر که منظور اینه که این پل ارتباطی با مشتری ایجاد شده بله ایجاد شده خوب. ولی سنگ رو تو اینترنت از ما نمیخرن. توی کشور ما این نیست. الان کشورهایی هستن که این اتفاق افتاده و احتمالاً توی ایران هم این اتفاق خواهد افتاد. یه مشکلی در مورد سنگ هست. شما نهایتاً یه کالای طبیعی رو میخرید که وریتی های خاص خودش رو خواهد داشت. این دقیقاً به مثلا وقتی آهن میخرید میگه آقا من آهن 14 میخوام شما میخرید دیگه، ولی وقتی یه تیکه سنگو میخری اون یه تیکه سنگی تکرار نمیتونه بشه عین خودش.
خب در حقیقت میخواد شما بگید که یک بلوک این...
آره...
یک بلوکی که بریده برش خورده سیغل داده شده
بله.
این داره یه نقش و نگار یا نقش های طبیعی منحصر به فرد خودشی که ممکنه با قطعه دیگر اون
آره. این یک
اینه که کاملا درسته.
نه خب بازار ایران اینو نمیپسنده.
خب این شما اطلاعات مشتریان
بله. این خیلی موضوع مهمه.
مگر سنگ مصنوعی باشه،
سنگ مصنوعی باشه
در بازار داریم.
توی بازار بین المللی، توی بازارهای بین المللی توی سایت ها نوشته سنگ یک کالای طبیعی است، تغییر در رنگ و طرح تا حدی قابل اقماز قابل پذیرشه، ولی توی سایت ایرانی اینو پیدا نمی کنید. این فرهنگ اشتباه ماست. ما داریم سنگ استفاده
شما حتی تو سایت خودتون هم نزدیم؟
فکر میکنم ما هم نزدیم متاسفانه.
عجب برنامه شد. آره. سلطانی اولین اشکال به خود خب من فکر میکنم که به عنوان مدیر عامل از این برنامه که
سعی میکنم اسمت بزنم الان که اینو اصلاح
نه 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 الان بذارید به شنوندگان برنامه بپردازیم در کالای ایرانی. فکر میکنم که این اصلاحات رو به فوریت از خودتون شروع بکنید به جهت اینکه مردم میبینن. نکته مهمی که وجود داره این استش که ما امروز در ایران قابلیت انتخاب کالای ایرانی، سنگ ایرانی رو داریم برای ساخت و ساز.
بله حتما.
کالای خارجی مشابهش چطور؟
داریم.
هر دو وارد میشه؟
چون خواستگاه خواست خودشو داره دیگه. یک بخشش به جهت بله، یه بخشش به جهت طرحش. اون فرض کنید که من تولید کننده سنگ گرانیت مشکی هستم و گرانیت مشکی هم هست از هند، از چین، از برزیل با طرح متفاوتی داره میاد. و این باعث میشه که خب یه مشتری خواستار اون طرح خواهد بود.
این لطمه میزنه به تولید کننده ایرانی برای عرضه کالا.
ببخشید به من هیچ وقت لطمه نزده چون اون انقدر قیمتش بالاست که کمکم کرده به بالا رفتن قیمت کار من، واقعا رقیب نبوده برای من. من بازار خاص خودمو داشتم، اون بازار
قیمتم
خودش
قیمتم بالا میره، یعنی مشتری ایرانی ارزش کالای ایرانی
بله.
کاملا متوجه
میشه، بهتر درک میکنن، شاید کاملا نه ولی بهتر درک میکنن. این فوق العاده است. ببینید یک گزارش های پخش میشه، من همیشه باهاش مشکل دارم به عنوان یک کسی که تو این زمینه هستم. میگه ورود سنگ خارجی باعث میشه ما نتونیم بفروشیم. آخه چطوری؟ سنگ های خارجی همه داره تو اسلب تو سایز بزرگ وارد میشه. فرض کنید که من دارم عرض 40 یا 60 در 60 تولید میکنم، اصلا اون به من ضربه ای نمیزنه، تازه قیمت بالاش باعث میشه سنگ منم با قیمت بالاتری بفروش بره. بعضی به نظرم بعضی از حال نظر رو درست نیست.
کالایی که شما تولید میکنید سنگ ایرانی، گرانیت ایرانی که از معادن کشور عزیز ما هست، داره یه ضمانت کیفی است؟
ببینید تو سنگ همچین چیزی رو نداریم، ضمانت کیفی مثلا فرض کنید مثل آی تی نداریم، یه همچین چیزی قصه ای رو نداریم.
تاریخ مصرف هم که نداره.
تاریخ مصرف هم که خدا رو شکر نداره.
خب دیدم که در
ولی قصه داره
در هم. خب بفرمایید
من بگم قصهشو. بله بله. ببینید توی سنگ کیفیت یعنی ساب سایز، یعنی این اون پرداختی که روی اون اومده
درسته
به اندازه کافی براق باشه، حالا اگر پرداخت قراره که اون پرداخت براقیتش باشه و گونیا باشه، ضخامتش تلورانس مناسبی رو داشته باشه، اینا میشن کیفیت سنگ که اینها رو توی قرارداد باید با مشتری ذکر بشه. آقا من سنگی رو با این وضعیت میخوام و بعد موقعی تحویل کالا مشتری اونا رو چک کنه و بپذیره یا ریجکت کنه.
خب بسیار خب، پیش از اینکه من بخوام مطالب دیگه از شما بپرسم، در این فرصت اندکی که تا پایان برنامه یه زنده و مستقیم کالای ایرانی از رادیو اقتصاد داریم، در امروز یک بخش شنیدنی است تقدیم شما خواهد شد شنوندگان گرامی، ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار یکایک که شما همراهان صمیمی در این هنگام از پخش برنامه ما در رادیو اقتصاد هست. در عین حال بد نیست که بیشتر راجع به سبک و راه روش های رونق اقتصادی در کشور هند کمی بدانیم.
مطالعات در کشورهای در حال توسعه نشون میده که همواره بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی رو در اشتغالزایی و ایجاد رونق دارند. هند از جمله کشورهایی که به اعتقاد کارشناسان با اتکا به این بنگاه‌ها در مسیر رونق اقتصادی حرکت می‌کنه و رونق ایجاد شده در این کشور در پرتو تسهیل فضای کسب و کار برای این گونه از بنگاه‌های تولیدی رقم خورده. کارشناسی جناب آقای پرهام رضایی رو بشنویم، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایرانو هند.
اسمی ها بنگاه های کوچک هستن، اسمال میدیوم. اینها حمایت هایی را براشون گذاشته که به جایی که بیاد برای شرکت های خیلی بزرگ که پول های بزرگتری رو دارن در اختیارشون هست، اومده در مقابلش کارگاه های کوچک و کارخونه های کوچک امکانات خاص رو در اختیارشون گذاشته، حمایتشون کرده، باشون قرارداد پیمانکاری داره میبنده، فضا رو براشون ایجاد کرده که بتونن با شرکت‌های بزرگ قرارداد ببندن تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشون قرار میده در قبال تولید. اینا باید مد نظر اون باشه که سیستم بانکداری در هند بسیار بسیار کنترل بالایی رو داره. همون اندازه که تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشون قرار میده، در مقابلش ازش هم ریپورت میخواد. یعنی مثلا نیستش که بخواد تسهیلات ارزان قیمت با بهره‌های تک رقمی بخواد در اختیار تولید کننده قرار بده و در مقابلش بخواد بره اون تولید کننده اون سرمایه رو برداره بره تو بحث ساخت و ساز یا کارهای دیگه بخواد استفاده بکنه. سیستم بانکداری اونجا امکانات خوبی رو در اختیار تجار، بازرگانان و کارخانجات تولیدی با تسهیلات ارزان قیمت و بازپرداخت طولانی، یعنی بانک ها تمایل دارن که هر چی بازپرداخت طولانی تر باشه میل و رغبتشون به تسهیلات بیشتر هم هستش، درست برعکس چیزی که ما در داخل کشور خودمون داریم. خاطر اینکه سیستم بانکداری در اونجا کار بانکداری انجام میده، کار بنگاهداری رو انجام نمیده و رقابت بین سیستم های بانکداری اونجا، بانک های اونجا بسیار بسیار بالا هستش. خب وقتی همچین مسئله پیش میاد قطع به یقین دوباره باز برمیگردیم ما به همون واحدهای تولید، یعنی امکانات بسیار بسیار خوبی رو دارن، پول در گردش ارزان قیمت در اختیارشون هستش، در مقابلش دوباره میادش هزینه سربارش میاد پایین تر، توصیه میخواد داشته باشه هم در اختیار مردمش میخواد بذاره، چون خودش کشور یکی از کشورهایی هستش که مصرف خودش هم خیلی بالاست.
خب ما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه، بد نیست به عنوان یه شهروند اینجا از شما بپرسم، نه به عنوان کسی که در رادیو اقتصاد از تو میپرسه، انتظار شما به عنوان یک تولید کننده یک کالای با ارزش ایرانی از ما مردم چیه؟
من انتظارم واقعا اینه که مشتری مطالبه کنه کیفیت رو از ما و با ما صحبت کنه در مورد
تضمین کنید این کیفیتو؟
بله حتما.
آفرین.
بله حتما این کارو میکنیم. این اون چیزیه که باعث رشد ما میشه. به عنوان یک، به عنوان خودم یا شرکت خودم اینو عنوان نمی کنم، این مطالبه باعث پیشرفت صنعت ما خواهد شد. ما باید یاد بگیریم که مطالبه کنیم کیفیت رو.
انشالله. خیلی آقای حسینی فرصت خوبی بود برای من،
برای من
بیشتر یاد گرفتم و دونستم درباره آنچه که هست. امیدوارم که شاهد رونق صنعت سنگ در ایران و از جمله حوزه‌ای که شما هستی سنگ‌های گرانیتی باشیم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید تا این لحظه. در رادیو اقتصاد میتونید موضوعات مختلف رو دنبال کنید. تا همکارانم برای شما روز خوب آرزو میکنم. عیدتون مبارک. ارادتمندتون ناصر خیرخواه.
مصرف کننده. مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده،
مدیریت انتظارات مشتری،
بهره‌مندی از
یک دیباچه شنیداری اقتصادی.
رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد.irib.ir.